جزیل کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز آقا تشریف آوردن فرمودن که راجع به کور تشریف دارن یا تشریف دارید؟ بله چشم. هم فرمودن که یه اشاره به مسئله کور بیشتر از اون چیزی که همطور ظاهرش رد شدیم عرض بکنم. در کتاب و طهاره یکی دو تا بحثه که غیر از این که خود مسائلش خوب محل ابتلا هست، از نظر تمرین مباحث فقهی هم خیلی کار سازه. یعنی مسائل فقهی شبیه همون تشخیص موضوع، تمایز گذاشتن بین ملاک و منات که قبلا یه فل جمله تمایز گذاشته شد، اینا مسائل خیلی خوبیه. مثلا در همین آب کور ادله شرعیه را فقهای بزرگ جور و جور نگاه کردن، دستبندی کردن، عنوان گذاری کردن. شما میبینید ماء الکور، ماء المطر، ماء الحمام، ماء المحتقن، الماء الحاقن، الماء الجاری، اینا هر کدوم به تبع مثلا دلیل عنوان گذاری شده و احکامی براش آمده. در اینجا که شما اولا ملاکات را از منات جدا کنید، این مطلب مهمیه. ملاکات عالم مصالح و مفاسده و ملاکات هست که موضوعات اولیه را تشکیل میده، موضوعات اقتضایی که دیروز عرض کردم. موضوعات اقتضایی شروع یک تقنینه. موضوعات اقتضایی برای ما مطرح میکنه اون ساختار اصلی محمل غرض، حامل ارزش، اونی که حامله با محمل و جهت دهی حامل ارزش برای اینکه ما رو به غرض برسونه. در این مسائل یکیش همین میاهه که ما کور یکیشه. یکی دیگه از جایی که من امزم نگاه میکنم خیلی خوبه، سه تا عنوانی که فقها دارن در متحرات: استحاله، انقلاب، انتقال. تو عربه هست، کتاب های فقهی هم بحث های فقهی مفصله. منظور من اینه که شما ببینید وقتی میگیم استحاله، انتقال، انقلاب، ریخت عنوان، ریخت تنقیح مناته نه ملاک. یعنی شما در این عناوین و همچنین در این عناوین میاه شما اصلا با مصالح و مفاسد واقعی که اقتضا حکم داشته کار ندارید. تو اینجا میخواد ببینید اون منات حکم چیه. یعنی شما از باب استنباط از ادله میخواد اون موضوع را کشف کنید بدون اینکه دخالتش به این که حالا مصالح و مفاسد چیه. این نکته مهمی از این نظر. لذا در این دو تا بحث حالا فعلا عرض میکنم، بعدا میخواد رو اینا فکر کنید، مباحثه بکنید، تدریس بکنید، هرچی میخواد فکر بکنید، کتاب بنویسید. یکی از دو موردی که یا هر دو موردی که محل فکر و تمرین و دقت برای این مباحث، یکی اینه، یکی مباحث میاهه، یکی منات ها با ملاک ها در اونا کاملا خودشو نشون میده. یعنی آدم میفهم وقتی کار میکنه چقدر فرق است بین تنقیح منات با کشف ملاک، من موضوع های اقتضایی و موضوع های طولی حتی انشائی ثبوتی. لذا آقا فرمودن که راجب کور، من دیروز عرض کردم اینجوری که من فعلا عرض میکنم روز طبق بیاناتی هم که معروف هست همه مسئلهشو میدونیم، درسته که موضوع اولی آب است و حالات و احکامی که آب داره، آب کثیر، آب قلیل، آب باران، آب است و احکامی که براش آمده، یکیش هم کره. اما مثلا ماء منفعل، ماء معتصم، ماء معتصم و منفعل به صورت محمولی نگاهش نکنید، به صورت ملاکی. چقدر تفاوت میکنه؟ شما اگه بگید الماء المنفعل، الماء المعتصم، اگه نگاه محمولی بهش بکنید یعنی الماء المعتصم من ناحیت شارع، الماء المنفعل من ناحیت حکم شارع. این نگاه معمولیه، دلیل از حکم عنوان را به موضوع میزنید. این نه، شما نگاه کنید از حیث قبل از حکم، میگید الماء المنفعل، یعنی اون آبی که فی علم الله تعالی تکوینن، نه فی علم الله تعالی از باب تشریع شاره. علم الله دو جوره، علم خدا به تشریعات، علم خدا به تکوین. میگید الماء المنفعل موضوع اقتضایی چیه؟ نجاست، برای که نجس بشه وقتی ملاقات کرد. الماء المعتصم موضوع اقتضایی برای چی؟ برای عدم تنجس به ملاقات. اینجور نگاه موضوع اقتضایی درست میکنه. نگاه محمولی بکنید یا حرف دیگری اصلا بزن، انفعال ثبوتی
یا عرفی، انفعال اعتصام، عرف باید منفعل شده یا منفعل نشده، اون نگاه اقتضایی.
در عالم ملاکات ثبوت عرف خودش کاشف و ناظره. وقتی میگیم ثبوتی، وقتی میایم سراغ عرف داریم میریم سراغ دوباره کشف موضوع و احراز موضوع. اینا عرف میاد ما را کمک میکنه در احراز موضوع. خود موضوع ثبوتی هنوز جای از عرف نیست، عرف خودش بعدش میخواد بیاد اینا. ولی زمان در ثبوت و در تکوین خیلی سر و کارمون اونجا با عرف نیست، عرف بعدا ما را در احراز موضوع ثبوتی کمک میکنه. اگر اونجوری میشه موضوع اقتضایی، ولی ما میدونیم که در احکام شرعی موضوع اقتضایی منضبط نخواهد شد مگر به اینکه خود شارع آستین بالا میزنه ثبوتن باز. میدونی اون امتثال حرف دیگریه، قبل از اینکه به امتثال برسیم خود شارع ثبوتن به مرحله تقنین میاره کار را چی؟ برای نظم دادن. اینجا که نظم میده اون وقت تنقیه منات که اوسعی از ملاکات مطرح میشه. یعنی گاهی شارع ملاکات را نگاه کرده، اقتضاعات ملاکی را، جمع و تزاحم ملاکات را نگاه کرده، اما الان میبینه انضباط میخواد. او اول نگاه کرده آبی که منفعل میشه، خب آبی که منفعل شو به درد نمیخوره برای تطهیر و استفاده. آبی که منفعل نمیشه معتصمه، میگن فلانی کره، یعنی چی نتیجه نمیشه، مثال معروف شده دیگه، دلش کره نمیدونم چی، یعنی هیچی، بله
وصل
به کره هم یعنی چیزی نجسش نمیکنه، درست شد؟ این حالت اعتصام، اینکه آسیب ناپذیری، عدم انفعال. خب شما وقتی عدم انفعال رو میخواد بگید یه چیزی، خب منفعل نمیشه، اما حالا مردم میخوان به کار بگیرن. ببینید ملاک یه چیز بود، اقتضا اینا رو داشت، اما وقتی انفعال و عدم انفعال میخواد ضابطه مند بشه تو عالم ثبوت، نه صرف مدیریت امتثال، معنی نداره، ما همش قابل بحثه، ولی اونی که معنی عرض میکنم تو عالم ثبوت شارع نیاز میبینه قبل از اینکه به امتثال برسیم ضابطه مند کنه چی را؟ اقتضاعات ملاکی را، یعنی انفعال و اعتصام آب را بیاد چیزی بذار که مخاطب او منضبط باشه براش. اینجاست که به مرحله تقدیر کل میرسه. پس بنابراین تقدیر کل یه تقدیر یه ثبوتی در لسان شرع برای چی؟ برای ضابطه مند کردن عالم ملاکات در رده رتبه بعدی که منات، مناتات با اون توضیحات که قبل عرض کردم، مناتات یه محدوده اوسعی داره از ملاکات با این توضیح. ولی زاب نوعاً وقتی فقها در محدوده تنقیح منات پیش میرن، اگر نگاه کنید بعد اینا که عرض میکنم مثالاشم رو پیاده کنید، خیلی جا اصلا کار به ملاک ندارن. میگم بابا تو چطور تنقیح منات میخوای بکنی که هیچ خبر از منات نداری؟ میگم ملازمه نداره، منات یک حوزه لطیفی برای خودشه، فقیه کاملا میفهمه داره چیکار میکنه، با اینکه میگم ملاک رو نمیدونم، ملاک رو اون به تمامه یا حتی بعض موارد به جزء فل جمله هم نمیدونه، مانعی نداره. منات اینه، منات مقام توضیح موضوع انشاء ثبوتیه، موضوع انشای سبوتی را کش کردن، چه کار داریم که محمل غرض چی بوده؟ ما فقط میخوام ببینیم او حامل ارزش که شعار او را جهدهی کرده، مناطاتی که منظور شعار بوده در جهدهی حامل ارزش به سوی غرضی که خودش دارد، این چی بوده؟ همه بس است. ولذا شما میتونید در فقه سراغ مناطات برید بدون اینکه دوچاره اصلا مسئله ملاکات بشید. اینا نکات خوبیه خیلی. بله.
فرق بین شما فرقش با الغا خصوصیت چی میشه؟
الغاء خصوصیت رده پایین تری از تنقیه مناط. خصوصیت گاهی خودش ملغا هست، نیازی به الغاء نداره. ما قبلا مقایسش کردیم، شاید فایلش هم ضبط شده. اینا چند مرحله درست، یکیش خودش چی بود تعبیر میکردیم که عدم الخصوصیه، نه الغاء. اصلا هر کسی در هر عرف نگاه کنه خصوصیت ندارد اینجا، درسته؟ میگه رجلون تو روایت چقدر سألته عن رجل کذا، قطعا هر کسی میفهمه که اینجا اصلا نیاز به الغا نداریم که این رجلین یعنی نه یعنی نسبت نه یا کذا نه، این رجلین یعنی نماینده میخواد مثال بزنه. اصلا لغو الخصوص نبو عدم الخصوصی از روشن نزده هم. یه جایی هست نه، فضا فضای الغا الخصوصی هست، یعنی طوریست که شما باید در کلاس فقه معونه اعمال کنید، دلیل بیارید، توضیح بدید برای چه؟ برای اینکه خصوصیت را بردارید. اونم میشه الغاء الخصوص. الغاء یه نب برداشتن قید موجوده، برداشتن قید موجود، تمام، درست شد؟ اما تنقیه منات رسیدن به یه امر ثبوتی وجودی. خیلی فرقه بین اینکه یه قید را بردارید با اینکه شما برید برسید به یک امر ثبوتی وجود. تنقیه منات
اون کاری که بردارید کاشف باز از ثبوتی نیست به خصوصیت،
نه یعنی شما گاهی قید را برمیدارید، باز مرحله بعدش هم باز مبهم هنوز. شما میدونید این قید اینجا نیست، مثلا بعضی جا میگه ان رجلین، درست؟ شما میدونید که اون مردی که تو اون سوال اگرم خاص بوده از این سوال شده، اگه زید بوده با امر فرقی نداره. می‌بینید این عدم الخصوصیه بود. اما همونجا ممکنه که شک می‌کنید که زنم مشمول این هست یا نیست. مثلا از در اذان، در اقامه داره این سوالی می‌کنه. میگه رجل از زن کذا. درست شد؟ خب شما از دلایل دیگه دیدید که گاهی داره که اذان و اقامه مرعه با مرد فرق می‌کنه. اونجا جا داره شک میکنید که اینجا رجل یعنی رجل یا نه رجل یعنی مکلف ولو زن باشه. اونجا باید با دقتهای الغاء خصوصیت بکنید که چه بسا کسی جلو شما رو بگیر. ولی وقتی الغاء خصوصیت کردید، باز اون منات حکم را هنوز نرسیدید بهش. منات امری ثبوتی قابل درک، قابل انضباط. به عبارت دیگه الغاء خصوصیت فقط داره زیق را بر میداره، اما تنقیه منات هم جامع هم مانع. الغاء خصوصیت یه نب من ای را که این قید داشت داره بر میداره، اما اون ضابطه جامعیت و مانعیت را الغاء خصوصیت باید به دست شما نمیده. باید بعد از الغاء خصوصیت تنقیه منات بکنید تا به ضابطه جامع و مانع برای خوب و ناش برسه. خب
یکی از زایده تنقیه منات نمیشه گرفت الغاء خصوصیت رو؟
چرا؟ هم از مقدماتشه،
نه از زاییدهش، نه از مقدماتش، یعنی از تنقیه منات الغا خصوصیت میکنه.
خب بله اون درسته، یعنی وقتی تنقیه منات شد صد که آمد نوز هم نزد ماسمانی نده. البته خود تنقیه منات گاهی هم مزیقه، حالا اون جای خودش مانعی نداره که منات جامعیت و مانعیت داره وقتی منات دقیقا به طور قطعی تنقیه شد. خب حالا راجب کور ببینید دو تا تعیین ثبوتی آمده براش در وزن و در اشبار مساحت. خود اوزان و مقادیر مباحث خیلی خوبی داره. من یاد اومده یادشتی داشتم، شاید 20 سال پیش نمیدونم که بود، رفتم نگاه کردم جالبم بودم، شماره گذاشتم 8 تا استعمال برای عین. هشت الان میخواستم بگم، دو تا سه تا شادم میومد، خب دیگه فراموش میشه. یک دو سه تا هشت تا کاربرد عین الاشیاء تو را به مقابلات ها، این رو در هشت موضع که مقابل داره. حالا اونجا باز همین چیزی که براش مراجعه کردم ببینم، همین مسئله بود که در انواع بحث ربا بودیم، معدود و مکیل و موضوع. اصل در محاسب معدودیت یا مکیلیت یا موضوعیت، سوال خوبی. یا اگر اصلی اونجا نداریم، انضباط در چیه؟ یعنی چجوره که یه چیزی میشه معدود، یه چیزی میشه مکیل، یه چیزی میشه موضوع. اینا مباحث خوبی بوده اونجا. و همچنین در کور، الان که شما میگید ارطال به وزنه و به اشباه، وقتی میگید شبر دارید تعیین چی میکنید؟ وزن میکنید؟ نه، تعیین حجم دارید میکنید باش با طول، با واحد طول. اما وقتی میگید رتل، سراغ چی رفتید؟ سراغ کیل رفتید، مکیل. کور یه ظرفی بوده معین و رتل هم همین بوده، ارطال عراقی مکی، ظرفایی بودن که توش آب میکردن. کیل بوده، پیمانه بوده، پیمانه کوچیک یا پیمانه بزرگ. اما خود همون پیمانه اون زمان وقتی میگفتن رتل عراقی، فوری میامدن به وزن تعیین میکردن، میگن مثلا فلان مقدار درهم. درسته؟ درهم هم خودش حیثیت مختلف داره، مقصود از اونجا از درهم چیه؟ وزنش بوده. مثلا تو اوربه اگر نگاه بکنید، میرسیم به اونجا که در نماز خون به اندازه درهم معفوه. ما یعفا انه فی الصلاه چی بود؟ خون کمتر از درهم، میگیم کمتر از درهم. خود سید میفرما که بابا متوجه باشید در اوربه، این که میگیم کمتر از درهم، منظورمون مساحت درهمه، اون گردی درهمه، نه وزنش. شما برید اندازه درهم وزن خون رو وزن کنید بگید این. خب البته آقای حکیم نکته خوبی در اونجا، الان ای حال مساحتش منظوره نه وزنش. الان ببینید شما دارید یه جور تنقیه منات میکنید اینجا، کاری ملاکش هم ندارید ها. خون ملاکن چرا این معفوم؟ من چه میدونم، حالا هر چی میخواه باشه، بدونیم یا ندونیم، ما کار با اون نداریم. ما میخوام ببینیم تو لسان دلیل شرعی آمده کمتر از درهم. درهم دو حیث داره، یه حیث مساحت داره، یه حیث وزن داره. کدوم حیثش تو دلیل منظور میشه؟ تنقیح منات، یعنی اونی که منات عفوه وزن درهمه یا مساحت درهم. الان خیلی روشنه این، اصلا هم ربطی به ملاکه که چرا عفو شده نداره. این هم میگیم تنقیح منات. مثال ها رو که یادداشت کنید، دقت کنید، بعدا ذهن شریفتون فعال بشه در تشخیص اینا، سری میرید سراغ این که هر کدوم اینا رو جدا کنید در ذهن خودتون. اصلا دو چهار چیزای باطل نمیشه ذهن شما اگر ضابط من باشه. خب بله، ولی خب حجمش
اگه همه سوا شکل دیگه اصلا واقعا مثل
حجم. بله، حالا دیگه مطالبه کلی اصلا راجع به مثلا معدود چیه؟ عرض کنم مکیل قدیم در کتاب ها کیل به وزن برمیگشته، یعنی اصل در کیل هم باز وزن بوده، یعنی پیمانه رو میخواستن بگن، رتل را میگفتن این مثلا فلان مقدار درهمه، هر درهم فلان مقدار مثقاله، هر مثقال فلان مقدار نخوده، هر نخود چهار تا گندمه یا مثلا سه تا جوه. آخرش برمیگشته به چی؟ به ریزترین چیزی که به عنوان پایه وزن ازش استفاده میشد. کیل پیمانه بوده، پیمانه چی؟ انبوهی از اوزان. پس یک رتل میشه در این قدر مثلا هزار گندم. منظور از گندم هم چی بوده؟ حجمش بوده؟ بگید کیل که حجمه که نه، اون زمان منظور از گندم وزنش بوده، به عنوان وزن، نه به عنوان حجم گندم. اگه شعر برزون نظر دون باشه، شعر برزون هفتاش برای جو، اونجا چی بود؟ اونجا مساحت بود. اما اینجا نه، وقتی میگن گندم، یه نخود چهار گندمه، یا نمیدونم شما برای پول میگید که اگر پولی پیدا شد کمتر از درهم بود، میگه چقدر؟ کمتر از درهم چقدره؟ 12.6 نخود. نقره تو رساله هم هست نخود اونجا. اینا مبنای وزن بوده. پس کل اما بعد اینا تغییر کرده. البته تاریخش هم پلیون قبلنم عرض کردم در یک کلمه اول آمده وقتی دقیق شد کارها دیدن نخود و اینا خیلی تفاوت میکنه. وقتی وزن بخواد استاندارد بشه انبوه بشه خیلی تفاوت میکنه. رو این حساب اینا آمدن از طول شروع کردن. اول از نصف نهار پاریس و متر تهیه کردن. بعدش هم که اون روز عرض کردم الان تعیین متر با سرعت نوره. در فاصله سرعت نور یک متر استاندارد دقیق هست. خب از متر چی را در آوردن؟ وزن. وزن نخودها فرق میکنه. خود شما میگید رتر اینقدر درهمه، درهم وزنه. تو همین رتر آب بکنید یا شیر بکنید یا نفت بکنید یا روغن بکنید فرق میکنه. یعنی وزن نخود وزنه، وقتی هم جمع شد یه به یک وزن میرسید. اما آب خود آبها فرق میکنه. بعضی مناطق آبش چیه سنگینه، بعضی مناطق آبش سبکه. خب اینا چه کار کردن؟ اول استاندارد در طول قرار دادن، بعد اومدن گفتن که کمترین حجم آب، آب مقطر در کمترین حالت حجمیش آب 4 درجه است. آب مقطر 4 درجه در 1 سانتی متر مکعب. سانتی متر از کجا آوردیم؟ از متر. سانتی 1 سانتی متر مکعب، 1 سیسی مثلا آب مقطر 4 درجه درست شد. ببینید وزنش چقدره. آب مقدر 4 هم حجمش در کف حجمشه، چون تا میره زیر 4 درجه شروع میکنه منبسط شدن. بالای 4 درجه همینطور. در اقل حجمش در حال مقدر بودن که املاح خارجی هم توش نیست، فقط آب. درست شد. اینم با واحد طول که طول را تعیین کردن. این یک حجم با واحد طول معین کردن. بعد گفتن تو فرانسه کتاب قدیم که میگفتن ارون غرام گرم که لغت اوناست، اونا همین نخود میگفتن گرم. و گفتن خب حالا اون نخودی که ما داشتیم این یه نخود، این گرمی که الان گفتم میشه همون نخوده. یک گرم یعنی یک نخود، اما نخودی که دیگه حالا شتاب نداره که بگیم نخود کجا چجوری معتدل باشه معتدل چجوری، این دیگه الان کامل دقیق معلوم شده. گرم مترش، البته اون وقتی گفتم اون متر نصف نهار فرانسه بوده، الان متر دقیق تر شده. نمیدونم هم گرم را با این خصوصیات با این متر جدید تغییری کرده ولو دقیق یا نه خبر ندارم. الان یه حال 1 سانتی متر مکعب آب 4 درجه میشه 1 گرم. ما بقیه اوزان و مقادیر نخود همه اینا رو به گرم الان برمیگردن. جدول های هست تو اینترنت موجود، مثقال و مثقال شرعی سیرفی نخود گندم همه اینا رو دقیق با گرم هم میگن. خیلی خوب، حالا چی داشتم عرض میگم؟ بله، در کرم همین کار صورت گرفته. یعنی یه بار کر با حجم ملاحظه شده، درست شد، یه بار با کیل. چون مبنای کیل وزن بوده پس یعنی محاسبه کر از 2 طریق شده، از طریق حجم و از طریق وزن. بگید کیل که حجمه، که همین منظور من بود. کیل درسته کیل حجمه، اما مبنای خود کیل باز اون زمان چی بوده و محاسبش به وزن بوده. و هر دوش هم چیزهاییست که شارع برای منضبط کردن انجام داد. حال سوال اینه این دوتا یه حکم ثبوتی داره چند تا داره؟ فقهام مفصل بحث کردن. با این بیانی که عرض کردم محال نیست، یعنی نه اینکه بخوام اینجور بگم هستا، محال نیست که بگیم برای ضابطه مند کردن شارع وزنن انشایی داره، حجمنم با اشبارم 27 وجب یا 34 وجب و نمیدونم چندم وجب 42 یا 3.5 درصد نه اون 34 وجب در عربه مرحوم سید دارن، این 3 تا قول است دیگه، یکی اون بالاترین حدشه 36 43 اون نه همون 34. خیلی هم که اون 27 وجب، یعنی 3 در 3 در 3 با استدلالات که سر جای خودش دارن. و مطالب خوبی هم هست.
با توجه به این اختلافات، این مثلا قضیه فرسخ میشه که مدیریت امتصال باشه یا هنوزم باز انشای ثبوتیه؟
ببینید من اینا رو دارم رو اون چی که معروفه، ما میخوام اینا رو که من مطرح میکنم ذهنمون از حیث اونایی که من میسیم به هم نزنیم، با اونسه به اونایی که میدونیم تدوین بشه اون مطالب دانسته ما طبق ضوابط کلاس. اما اینکه حالا بعد بگیم آیا اونم میشه یا نه، اون باید بعدم مباحثه بشه، از لسان دلیل استظهار بکنه. چه بسا شما عدل رو کنار هم میذارید بعد از دو روز سه روز مباحثه قاطع میشه مدیریت امتصال. من حرفی ندارم، مثلا من تو اون فضا وارد نمیشم، من تکرار نمیکنم، برای همینه اون استظهار جدا میخواد، بعدم لوازمی داره که از بعض معنوس هایی که شما هستید فاصله میگیرید. اما ان علم ان بصیرت، همین جوری ان جهل نیست، میفهمید دارید چه کار میکنید، کجا دارید میرید، جمع بین ادله رو عالمانه انجام دادید یا نه. ولی زمان من اصلا وارد اون بحثا نمیشم، بر اون اسلمه طرق را که الان فعلا کلیات بحث روش بحث واضح بشه، این که کدوم ایناست اون جدا استظهار از دلیل با روایات با مطرح میشه، اقوال هم دیده میشه و آخر کاری
به زحمت بیافته توی یه جمله خودتون مختارتون رو بفرمایید.
ما مختاری نداریم، ما در خدمت شما استفسار میکنیم. نه خدایش من دونه 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 این هستم که من بگم من مختار داشته باشم. ما طلب مباحثه طلبی دیدیم، چیزی خوندم میام خدمت شما میگم، بهانه ای هم برین که در ذهن شریف شما مطرح بشه و انشالله شما پی بگیرید به مختار برای خودتون برسید انشالله. این از این ناحیه. نمیدونم دیگه با صرف کن
فهمیدید
که عناصری که مقدار تصمیم هستش در نظر گرفتون چه؟ این کور چجوری هستش؟ ما رو میخواید تشخیصش بدیم که این کور برای چی قرار داده؟ بله ببینید، کور اسم یک ظرف است، درسته؟ ظرفی بوده معمول و فرق داره با رتل، خودش بزرگتر بوده از رتل، ظرف بزرگ، خودش یه پیمانه بود. خب اسم اون پیمانه وقتی آمده، آیا به عنوان یک کیل، به عنوان یک حجم خاص براش تسمیه شده یا نه به صورت غیر قصد تعیین ساخته شده، کاربرد داشته، بعدن براش تحدیدن استفاده شده. هر کدوم باشه، فعلا کلمه کور که ما به کار میبریم نماینده یک کیله، نماینده یک حجمه، ملاحظه میکنید. بعدن تعیین اون کوری که نماینده یک حجم بوده از دو طریق صورت گرفته، تعیین اون حجم با وزنش که فقط وزن آب هم باید در نظر بگیریم، یا تعیین اون کیل با حجمش که با اشبار صورت میگیریم. این حاصل عزمه. باز اگر نفهمیدن فرمایشید اونا مقصود همین بود. بله این مال کور و مباحث کور دیروزم عرض کردم، چون خیلی ممتعه من واردش نشدم، از بس که راجبش حرف زده شده، جمعش، مطالبش، جمع ادله خیلی مفصل مراجعه بکنید به نرم افزارا میبینید چقدر حرف درش زده شده. خب یه چیزی هم دیروز داشتم میخوندم برای اون بحث نجاست، یه پیشنهادی داده بودم، اونم دیدم باز برای بحث تمرین مباحثات طلبی نافع. ایشون در خون که اون اشکالات دیروز بود که نجس هست یا نیست، پیشنهاد ایشون اینه که غرض شارع از جعل حکم نجاست احتراز مکلف از نجسه، درست شو؟ و نجس یعنی اون چه باید احتراز بشه، این روشن. بعد موضوعاتی چون خون، ادرار، غائط و نظائر اینا حکم وضعی نجاست را به دنبال داشته و نجس نیست حکم تحفظ و احتراز نمودن. اینا که گفتن رفتن سراغ تناسب حکم و موضوع. تناسب حکم و موضوع چیه؟ انصراف، انصراف به فرد متعارف اصلا بابش نیست. در نجاست از باب تناسب حکم و موضوع خونی که خیلی ریزه به چشم نمیاد قابل اجتناب. چرا؟ چون در نجس میخوام بگیم اجتناب هو، اجتناب هو، چیزی که نمیبینید معنا نداره از اجتناب کن. اگه من جایش درست نمیفهمم اینجوری من فهمیدم، اجتناب هو، درست شد؟ چیز نامرئی حکم اجتناب داشته باشه معنا نداره. بنابراین خود نفس ریز بودن، نابینا بودن، نادیده شدنی بودن سبب میشه که حکم اجتناب براش نیاد. خب اگر این صرف این باشه، عرض کنم که برای ذهن من صاف نیست. یعنی تناسب حکم موضوع شما سراغش رفتید، تناسب حکم موضوع خیلی مهمه، حرف اول میزنه در مباحث، اما نه اینکه ما یه تناسبی درست بکنیم که مورد خدشه باشه. الان ما بگیم اجتناب فقط در مورد چی میاد؟ در مورد اونی که میبینید، چیزی که نمیبینید چی تازه اجتناب کنید. ببینید اولا اجتناب همش به این نیست که ببینیدش بگید که آه مثلا برو نگاش کن، بعد ما میگیم دورش نرو. خب وقتی نمیبینم چطور دورش نرم؟ خب نمیبینمش که. خب مثل همین ماسک، شما ویروس ها نمیبینید، اما معنا داره، عرف تناسب میگن ازش اجتناب کن. اجتناب کنی تحفظ کن، به خود اصطلاحالا گارد بگیر. گارد اجتناب، گارد گارد بگیرن چه، این خودت را بگیر از اینکه او ولو نمیبینیش بیاد. درست شد؟ حالا یه قطره خونی بسیار ریزه، اما خب خودت را دور بگیر نیاد به تو، میدونی که میاد ولو تو نمیبینیش. یعنی اجتناب فقط به این نیست که ببینیم، یکی تحفظ. دیگری ما مگر اجتناب فقط اینه که خودمون ریز را از اجتناب کنیم. متنجسنی چی؟ اتفاقا تو فقه متنجسنی همین، میدونیم این چی ریز که من نمیبینمش و نمیتونم به تعبیر شما از خودش اجتناب کنم، اومده ریخته به این کاغذ، خب از مشتمل بر اون ریز که میتونم اجتناب کنم، مشتمل بر اون ریز. ببینید اجتناب منو داره، میگم از این نادیده اجتناب کن. چطور اجتناب کن؟ وقتی میدونی یه جایی چیزی داری که مشتمل بر اون نادیده هست، از اون چیز مشتمل که میبینیش اون وقت اجتناب کن. اصلا متنجز ادهی میگه همینه، متنجز یعنی منفعل شده از اون نجز، ولو اون شما نمیبینیدش ولی منفعله. حالا متنجز دو تا مبناست، متنجز آیا صرفا تعبده یا نه اصلا خود تنجس، تنجسه یعنی تأثر من عین النجس، تأثره ای که شما نمیبینیدش، ولی یه چیزیه که خود متنجس چشم دو میبینه اما تأثر او را از عین النجس نمیبینه. خب نبینید، شما لازم نیست اون تأثر از عین النجس را ببینید، این شیء متنجس را که میبینید از این متنجس احتراز کن. منظور این الان خوبه در باب تناسب حکم موضوع شما هر چی بفرمایید اینها به منم که میرید استفاده میکنم. و مطالب دیگر راجع به رؤیت هلال هست که بعدم ان شاء الله. بله. بحث
بحث از نامتعارف در تعلیق دیگه شما یه نحوه جرم متعارف من احساس کردیم و اون که بالاخره که در فضای احکام یه جرم متعارفه، لذا اگر مثلا یه خونی بالاخره زیر میکروسکوپ یه جرمی داشت، اون جرم متعارف نیست و جرم در فضای احکام از اون اجرام بسیار ریزی که فقط مثلا با میکروسکوپ های محاسباتی محاسبه میشه از اون انصراف داره. درست شد؟
من اینجور عرض نکردم، اینجور عرض کردم من؟ من یه عرض میکنم در خیلی بد عباراتی هم که داشتید، باز میبینم گاهی مفاهمه، یعنی من عبارتم نارساست که عرض من اینم تا عبارات دونم که میخونم میبینم اون چی که من عرض کردم نیست اون چی که شما الان میبرمید. ببینید اون چی که اصل عرض من بود اینه، ما یک تسمیه داریم در زبان، تسمیه قوامش به جرم نیست که بگیم جرم و ولی شبهه ابهام دوباره میاد تو زبان. تو مفاهیم رو تاکید، مثال خرمن زدن برای چی بود؟ گفتم مفهوم خیلی روشن، مصداق هم روشن، اما صحبت سر مراتب صدقشه. الان جرم مفهومی مبهم نیست، اما وقتی میخواد تعیین بکنید تو خارج صدقش را، اون موزل پیش میاد. خب اون چرا که من عرض کردم این بود، در فضای تسمیه زبانی میزان در تسمیه اختلاف آثار احکام عرفی هم حکم شرع منظورم نیفعله. چطور مثال زدم؟ گفتم آب یه نقطه جوش داره میشه بخار، چرا عرف وقتی این به نقطه جوش میرسه اسمش رو تغییر میده، میگه بخار؟ چرا؟ چرا تو زبان دیگه نمیگید آب؟ بخواد که آثارش فرق داره. کارایی که آب ازش میاد از بخار نمیاد، کارایی که از بخار میاد از آب نمیاد. به اختلاف آثار شما تسمیه های مختلف دارید، ولی لذا عرض کردم هرچی احتیاج شما در تفاوت آثار بالا بره زبان قوی تر دارید. یعنی هر شیئی را با یک اثر خاص در مراحل خاص نامگذاری میکنید، مانعی هم نداره. جنین را شما الان میگید علقه مزغه اینا، میتونید بیاد برای هر روز جنین یه اسم بذارید. وقتی نیاز شما بالا رفت حالا دیگه هم میگید مثلا با، میدونید یعنی جنین 20 روزه، تسمیه کردید. بچه های نسل بعدی هم تا میگن با یعنی جنین درست 20 روزه. ملازم این منافع، این تسمیه به خاطر اختلاف آثار و احتیاجاتیست که شما دارید. تو چنین فضایی من اینو عرض کردم که وقتی میگیم خون، ما نسبت به آثاری که سراغ داریم از خون و انتظار داریم این تصویر رو انجام دادیم. خب بعد وقتی میکروسکوپ به دست میگیریم، میریم یه جایی که میبینیم الان دیگه تفاوت آثار شد. اونی که الان یه اثری داشت و مثل آب بود، ما داشتیم باش کار انجام میدیم، اون دیگه نیست. مثل بخار. بخار خیلی جالب بود. هر دو بزرگ آسم محمد کاظم گفتم ایشون بزرگان یزد، مرماش عبدالکریم از بزرگان یزد، تو این مسئله استحاله که دیروز مطرح شد نظرشون مختلف. سید محکم میفرمان که بول آب نجس اگر بخار شد و در حال بخار که پاک، استحاله هم شده براشون، استحاله برای سید صاف است. برگشتم دوباره بول بوده باشه، استحاله شد دیگه. وقتی بخار برمیگرده چه ربطی به بول داره؟ بولم برگشت پاکه. عاشق عبدالکریم میگن نه، اول مشکلون بعد محکم فتنه. میگن که اقوا نجاسته، نمیشه بگن که این بول بخار شد بعدش هم برگشت شد بول، این شد پاک. در تسعید متنه و تسعیده، تسعید میعانه، تسعید اون وقتی که برگرده آب بشه. در حال بخار بعید میدونم، خلاف خیلی چیزا میشه که عاشق عبدالکریم در حال بخار رو بعیده بگن اینجوری که، ولی بهشون فعلا نسبت نمیدم، اونایی که درسشون بودن یا ببینیم در حال بخار رو بعیده، ولی اینکه برگشتا این نه. ولی زا مرموم آقای حکیم به خود سید اشکال گرفتن، یعنی تناقض در عبارت سید. سید میگن که جالب دا، میگن که اگر چیزی را شما استحالش کردید و برگشت دوباره شد آب، این پاک است. از یه طرف دیگه میگه استهلاک هم مانعی نداره، خون بریزی تو آب کل مستهلک میشه، میگه اینم پاکه. بعد میگن که خب حالا فقط به شما بگم، آن سید میگن این خونی که ریختید تو آب کل مستهلک شده دیگه حکم نداره، حالا یه دستگاهی پیدا کنید، یه چیز فن دقیقی پیدا کنید، اون ذرات رو دوباره جمعش کنید، دوباره برگرده بشه خون، اون وقت دوباره نجسه. آقای حکیم میگن چطور شد؟ اون بول رفت بالا پخش شد دوباره جمعش کردید. شما میگید پاک شد رفت، اما این خون رو تو آب پخشش کردید و فرق نکرد. این تو آب پخشش کردید میگه دوباره جمعش کنید میشه خون. اینا آقای
به مرموزه وارد نباشه، بخار آب املاح معمولا با آب
نه، چرا؟ بله خیلی هاش هم نیست،
بعد که جمع بشه اون قبلیه نیست.
ببینید
اصلاف اونجا که دستگاه دقیقا ذرات خون رو جمع کرد،
درسته. مثلا کسی که میبینید مبتلا شده باشه، میبینید 50 لیوان آب به او دادن که الان دفع سنگ کلیه کنه یا امثال اینا. این بول او معلومه مثل یک بول عرق ریق نیست که چی باشه بخوان برای آزمایش ببرن. اینو تفاوت میکنه اولا. ثانیا اینکه همون املاح هم اگر آب که جوش میاد شدید جوشش بیارن، چرا حملای مولکول املاح میپره بالا، یعنی بخارها برمیگرده. یعنی اتفاقا خود یکی امروز اینجوری میگن، یعنی شما اگر صرفا مولکول های آب داشته باشید بر نمیگرد اصلا. یکی از چیزایی که تو ذرات ابرم سبب میشه که می آن صورت بگیره و باران بیاد، همون املاحی که تو اونجا و املاحی که کوچک باشه. بله، لذا عرض کردم دیروز مثلا مولکول های ماکرومولکول میگن، پروتئینی نمیتونه امر آب بپره بر بالا، اون سنگین اصلا نمیتونه بره، اما املاحی که مولکول های خیلی سبکن یا حتی اتمن چیز اینا، چرا اینا در حد سبکن که خود آب ترکیب مولکوله که بخار میشه، نقطه جوشه هر چیزی اینجوریه، یعنی حتی خود مولکول های سنگین اگر حرارت بره بالاتر به نقطه جوش میرسن، نقطه جوش دارن و میرن بالاتر. حرارت آب فعلا از 100 درجه بالا نمیره، بله تو حرارت 100 درجه جوش آب املاحی هستن که به نقطه جوش نرسیدن نمیپرن برن بالا، ولی همون املاح آب را ببرید بالاتر، مثلا درش را ببندید که حرارتش بیرون نره، آب هم میشه در حرارت برد بالا، حالت انفجاری پیدا میکن. وقتی حرارتش رفت بالا زودپز مثلا وقتی غذا را میپزه 100 درجه نیست، میره بله میره درجهش میره بالا. تو این شرایط چرا املاح هم الان یه زودپز بپکه بخار زودپز پر از املاحه، پر از املاحه، دیگه آبگوشت باشه فضا میشه پر از آبگوشت، البته استخوانش اینا بالا نمیره، اون دیگه املاح نمیفته، ولی بقیه چیزاش پخش میشه، این همراه اون طوریه که به صورت بخار در بیاد. خب مرحوم سید یادم نیست الان نگاه کنم دیدم. بله حالا اینا دیگه من چون همه اینا مراجعات فقهی دارم، هرچی عرض میکنم مقصود من اینه که انشاءالله اونایی که فرصت داری و حوصله داری مراجعه بکنید. من این بارها عرض کردم در فضای تجربه طلبگی خدمت شما دوباره بگم، بینی و بین الله، من هیچ چیز را در فضای طلبگی پربرکت تر از این مراجعات منفرد ندیدم. یعنی انسان امروز میره خونه بگه من 3 چیز باید ببینم، اون لغت شنیدم بلد نبودم، اون حدیث نمیدونم سنش مثلا چجوریه، هرچی که تو ذهنش میاد اینا رو یادداشت کنه بره خونه، وقتی خونه میرسه 2 تا 3 تا 5 تا مراجعه داشته باشه. اگر کسی رسمش این مراجعات شد وقت ما مرده میگه خدا بیامرزه دیش چه حرف خوبی زد. این مراجعات رو از دست ندید، نگید حالا ما اینقدر بله. یک کسی سوالی کرد از معذرتی آقا، خب سوالش یه جوری بود که سنگین بود، توضیح میخواست، سنگینم باید مطلب سنگین بود، ماشاءالله آجی آقام که دیگه اونایی که میدونن اعجوبهی بودن در جوابهای خاص دادن، دیگه نمیشه از بگید چجور جا یک کلمه گفتن که گفتن که شما معطوف علی ندارید، همین تمام، بعدش هم ادامه دادن. اون آقام نمیدونم چی گفت، من اینطور میگم اول شنیده بودم، یعنی چی جواب او این سوال او با معطوف علی نداری چه ربطی داره به هم؟ خب بعدش دیگه معلوم بود مبناش این بود، فهمیدن که آدم خیلی چیزا رو نمیدونه، این سوالم عطف کنه به اون، یعنی اینم دیگه از این سوالاتیست که آدم نمیدونه. تمام دیگه ادامه دیم. حالا ما سبک خود من که اینجا بوده، آره بعدی که فهمیدم اشتباه کردن، حالا حاجی آقا که شوخی کردن، اما اینا که من برای شما عرض میکنم، شما هرچی پیش میاد نگید معطوف علی خیلی دارم، شما یادداشت کنید. واقعا هر لغتی میشنون میگم خب خیلی لغت رو بلد نیستن، یعنی کردیم بابا اونایی که نمیدونم مطرح نشده، یعنی مطرح شده باید بریم دنبالش. خیلی خوب،
تو با همین رفتت و خونی که دوستون نوشته بزن که دیده نمیشه، شاید مراد این است که یعنی ما این خون رو اگر حفظ رفته باشه روی خونی که به اثر ظاهر دیده نمیشه با چشم عادی، یعنی خب این رو قابلیت اجتناب نه که طرف نمیدونه اصلا خونی هست که بخواد اجتناب کنه، این لغویت پیدا میشه که حکم اجتناب روی یک چیزی که اصلا
بعد
حالا در زمان خودش که اصلا قابل رویت نبوده.
چرا دیگه لحظه میگه که عرض میکنه که حضرت خون دماغ شد پاشید، دیدی گاهی مثلا هوا میاد پشت خون توی دماغ، میگه پاشید پخش شد، ظرف بوزه اونجا بود، یعنی طور که اصاب الانا، اصاب الانا رو نه یعنی به پشتش خورد که ادهی گفتن، اصاب الانا
نمیدونم خورده یا نخورده.
آقای حکیم میگن ظاهرش نمیگه میدونم خورده، ولی زام حضرت نمیگن که تو که نمیدونی، که میگن که نگاه کن، اگه تو آب پیداست، ببینید جواب حضرت خودش مؤید اینه، میگن اگه میبینی تو آب قرمز ذرات ریزا اون وضو نکر، اما اگه میدونی رسیده اما به چشم تو لا یستبین، اشکال نداره. حالا بحثش من روی مبنای استظهار معروف دارم عرض میکنم. خب در اینجا با چکا کنیم، باید بگیم که اون ذرات ریز چجوری هم حکم ندارن، اصلا نجس نیستن، که طرف مرحوم شیخ فرمودن یا چه اجتناب وقت میشه یا نه. ببین اینجا به راحتی میشه گفت این ظرف آبی که میدونی ذرات ریخته توش، ولی لا یستبین العینک، اجتناب ها چه مشکلی دار؟ چرا؟ چون آب را که میبینی، ظرف آب هم را که میبینی، اون ذرات را نمیبینی، خو نبی ظرف آب که میبینی اجتناب ها. حکم کلی اینه از خون مطلقا اجتناب کن، درست شد؟ میگه یه خون رو نمیبینم. میگه خب وقتی نمیبینی، اگر شرایطیست که دیدن تو نیست، بالفعل نیست. اونجایی که چرا مثل این که متنجس داری میبینی، بالفعل است. اونجایی که میتونی خود دا پریز کنی، الان خونی هست که شما میتونی بری دست بزنی بهش، میتونی پرهیز کنی، میتونی مثل ماسک از ویروس او داره میاد شما تحرز میکنی، نه این که بری سراغش، درست شد؟ این مانعی نداره. بفرمایید.
الان قیاس یا مثال مثلا خون به ویروس یکم لحظه نمیشه، یعنی اگر ما تو اصل تحرز رو حفظ کردن، کنترل خون رو هم که متعارفش اینه که دیده میشه، ادرار قائد و این اصل موضوع اختباری که شما فرمودید، یه نحوه عرف یه موضوع اقتضایی میفهمه که ما بالاخره باید از
ببینید موضوع بفرمایید ببخشید
من بفرمایتون من همین
بله موضوع اقتضایی در
هیچ کدوم تو
بله تمام بله چه الان ای حالا
بله
بله بله به قول اون وقت سوخت بله بله انشاءالله. پس این اقتضایی را عرض میکنم. ببینید نه یک کلمه است برای ببینید ملاحظه کنید موضوع اقتضایی من قبلا عرض کردم، اجابه بدم اگر یایدون باشه، عرض کردم محمل غرض گاهی یه چیزه، گاهی محمل غرض مجموعه ای از اشیاء. یایدون های جلسه عرض کردم محمل غرض رو که توضیح می دادم، یاید هست مثالشم محمل غرض من در اینجا درسته که ما میگیم خون نجسه، اما محمل غرض فقط خود خون نیست، محمل غرض مکلفی است که میخواد با خون معاملاتی بکنه که برای او مصالح و مفاسدی داره، و لذا همون خون نابینا اگر در بستر محل غرض که مجموعه ای از مکلف است و معاملش با خون در نظر بگیرید، اصلا میبینیم حکم اقتضایی هم نیست. چرا؟ چون فقط خون درش اقتضا نیست که بگید خون ذره ریزم خونه، خونی که تو بدن مکلف مشتمل بر این مصالح یا این مفاسده اقتضاییش آن تا میگه اقتضایی. حالا انشالله توضیح شما برید مراجعه کنید، محمل غرضی که چند وجهیه، یکی نیست که بگیم که خون حامل ارزشه، خون حامل ارزش منفیه، ولی محمل غرض فقط چیه؟ یک او نیست، مجموعه است. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین
الطاهرین.
مالی شما که
کسی با کسی
نه دیروز از جامع المسائل پرسیدن اونم تشریف آوردن یا نه
چی از اون
هم بله در جامع المسائل تو جلد اول راجع به شیر خنزیر هم میگن مثلا احتمال اینا، ولی در جلد چهارم صفحه 540 اکثری هم میفرما که در شیر خنزیر چرا، اما به این حکم در شرب لبن کافر و سگ نیست فتوای محکم دارد. در خود خنزیرش هم جلد اولیه چیزی میکنن مناقشه.
یعنی بر کسرت و سلات ازا نمی کنه، اما بر ترک سنت ازا بکنه. یو از زبانا ترک سنت
چون نباشه؟ سنت واجبه یا مطلق ترک سنت که میگن، میگن مطلق مستحب باتم ترکش حرامه. یعنی کسی بنایش بنایش برای این باشه بگه من مستحب انجام نمیدم، این هم فرق قشنگی بنای بر چی باشه؟ ترک سنت،
ترکها الى غیرها خطیعه، یه وارد
ترکها الى غیرها. من اونم میدم خدا بوده مرد ببینید بورس اگر واقعا طبق ضوابط شرعی مال باشه و به اشتراک شرعی به نحو سوددهی باشه مانی میگارد که اینجوری
بیشتر کاری
نه
سری همه یادم نمیاد که من باید یه چیزی رو نسبت بدم که شنیده باشید. خب بله مو اندازه که من میدونم اون نحوی که انجام میشه، البته اونا سهم شرکت را، سهم کارخونه را در بورس شریک میشن دیگه. اون سهام اینجوری که پرسیدم ساختموناش، اونایی که اموال عینی شرکت را به بورس نمیذارن، فقط همون چیزای اعتباریات معاملش را میذارن. اونا اگر در حدی باشه که مالیتش محرز بشه اونم مانی نداره. یعنی واقعا این شرکت اینا را داره، داره میشه،
یعنی خلق پول،
نه
یعنی خلق پوله، یعنی بهش مجوز میدن اینقدر سهام تو اعتبار اینجوری.
بله خود مسئله خلق پول چیه؟ اون مربوط میشه به اینکه ما پول رو چه بدونیم. من برای رمز ارزها اینها برام واضح، چند سال پیشم عرض کردم برام واضح که اینا پوله، مالیت داره، اعتبار بگیم خب ذمه هرچی قدیم بوده اون وقت ما قبول کردیم با این فرق میکنه. ذمه چیه؟ ذمه جز اعتبار و خلاص، اعتبار محض. شما ذمه رو میخرید هم قبول داره، بیعه سلفتیه، مالک ذمه او میشه. میگه اعتبار من، اما عقلا اینا حساب براش باز میکنن. اینجور بگیم رفت مرد، من دیگه چه خبرش دارم؟ خب این رفت مرد که همه دنیا همینه در معرض چیه ضرر و اینا، خب ذمه را میخره، ذمه او را بیع الدین به دین نمیشه، اما بیع الدین که میشه که بله میشه مالیت داره که خیلی مواردش داره، به طور مطلق نمیتونه، بعضی شرکتاش ممکنه. ما راه را به حاجی آقا در این جواب هم سبکشون را دیده بودم، راه را نمیبستن، اصلا سبکشون بودم، احتیاط میکردن، به احتیاط جواب میدادن، همه اینا بود، اما راه را برست بمبستی کنن جور نبود، سبکشون اصلا بله؟ بله؟ چرا معمول خلق پول نا نوعا پول را تحلیل دقیق اقتصادی نکردن که میگه اینا پول نیست. پول یه تعریف دقیقی داره در فضای حقوق و حقوق اقتصاد،
تعریفش به آثارش دیگه باش میتونن قیمت گذاری کنن.
یکی از مهمترین آثارش رغبت اقلایی است در اون رغبت اقلانه، های بچه یه احمق یه صفیه، نه رغبت اقلانه یکی از مهمترین قیمت سوقیه چیه؟ رغبت نوعیه، در اینکه حاضرن به ازایی یبذل به ازایی شیئان عند العقلا یبذل به ازائهش مال اینه عقلا حاضرن بدن این. و حالا ما بیایم هی تو موضوع خدشه بکنیم این اثر روشن را در نظر نگیریم، یعنی چی؟ یعنی داریم از یک موضوع حقوقی را داریم فیزیکش میکنیم. قبل از این که
مالیت داره
قرارش شما شما با برند و اینا را همه شامل میشه حق معنوی برند چون اینا همه رقبت و اقلایی سنگین داره.
عرض میکنم شما ببینید من کلی که عرض میکنم نه انفجاری عمل نکنه، انفجاری عمل کنه
رسیدید
که منطق فراساز دیگر چی میگه؟ میگه ما در تناقض انفجاری عمل نمیکنیم، نمیگیم تناقض ممکن است خلاص، میگه این معلومه. منطق فراساز دیگر میگه ما حوزه ها رو جدا میکنیم، نه به صورت همه جا بگیم تناقض میشه، میگیم در یه حوزه هایی هست که اونجا تناقض محال نیست. پارادوکس ها، پارادوکس هایی که بشر هزاران سال نتونسته حل بکنه. ببینید شما حالا بگید که هر کجا شد همه اینا شد، من اینا عرض نمی کنم، من عرض می کنم ما باید مال به عنوان یک عنصر حقوقی با مال معنوس به عنوان یک شیء فیزیکی تفاوت کنیم. یعنی ما در فضای این تشخیص اگه تشخیص دادیم دیگه مشکل
نداریم.
ما اگه بگیم پول، ما اگه بگیم پول یعنی استعمال، یعنی درهم و دینار. خب وقتی کل دولت الکترونیک شد یه زمانی ما اصلا نه اسکناس نه سکه با دستمون. حالا چی کنیم؟
خب حالا
نه حالا چی کنیم؟ از روز اول اشتباه کردیم.
حالا یه نماز بخونیم.
بله چیم ما باید سب تعیین کنیم، نه که بگیم هر که هرچی پیش میره ما بگیم باش
میرم. گفتم انفجاری نواسی
کنیم،
اما نواسی هم مخلوط کنیم فیزیک را با حقوق.
از لا حرج بخوان درستش.
آره دیگه اینجا میگه لا حرج
که میگه دست خادی میشه میفتن به لا.
ببینید من قبلا هم گفتم من حدود 30 سال پیش راجع به پول فکر کردم، خیلی وقت نامه نوشتم 13 14 تا اینا بود تو ذهنم. اول دفعه ای که رفتم توزیع ارزا رو دیدم برای من واضح بود این پول است، اصلا مشکل نداشتم، زمینه ذهنی داشتم چندین سال برام واضح بود. خب حالا کسی که زمینه ذهنی نداره یه اونسی داره به مفهوم پول، میبینه اون نیست. درستم پول باید تحلیل بشه به عنوان یک عنصر حقوقی اقتصادی اجتماعی، نه به عنوان یک عنصر فیزیکی که جرم داره، جسم داره، اسکناسه. یا اولی هم که اسکناسه هم نابود، کاغذ میخوای بدی؟ این کاغذ چی میارزه؟ این که بشر در حقوق در اقتصاد چه کار میکنه در فضای اعتبار یاد همونی که عرض کردم جهت دهی اغراضی داره، حامل ارزش درست میکنه بشر، حامل ارزشی با اعتبار درست میکنه، حامل ارزش تکوینی داریم، حامل ارزشی که واقعا حامل ارزش اما با اعتبار آمده الان هم حامل ارزشه. ملازم میکنید نه وقتی دقیق روشن بشه دیگه اون فرمایش شما نیست، باید اول با نگاه حقوقی اینا و من همه اینایی که دارم از تعبیر محقق اول دارم، یعنی بین خودم و خدا محقق اول تعبیر دیگر کتب را که فرمودن بیع و صرف، بیع و ذهب و الفضه، ایشون تو شرایع عوض کردن فرمودن بیع و صرف، بیع و الاثمان. من رو تفاوت این دوتا تعبیر فکر میکردم همه اینا مالونه. بیع و الاثمان با بیع و ذهب و الفضه فرقش چیه؟ اثمان مقابل مثمنه، مثمن ثمن. ما خیلی خودمون راحت میکنیم میگیم اونی که این طرفی که گفت بعتو میشه مثمن، اونی که گفت قبلتو میشه ثمن. آخه بابا ثمن و همین ثمن و مثمن همینه، او بگه بعتو بگه قبلتو. دیدم نه یه تفاوت جوهری داره مثمن با ثمن. این از روز اول بشر به ارتکازش میفهمه. بیع الاثمان ثمن چیه؟ وقت خصوصیات شروع کردم نوشتم اینجوریه اینجوریه که مباحث گفتم اینا رو پیادم شاید فرمودن زحمت کشیدن پیادم کردن فعالیش هست. بله منظور این